بوفه کور. اثر صادق هدایت. با صدای علی دنیوی ساروی. تهیه کننده دامون آذری. کاری از گروه فرهنگی آوانامه.
در زندگی زخمهایی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می خورد و می تراشد. این دردها را نمی شود به کسی اظهار کرد، چون عموماً عادت دارند که این دردهای باور نکردنی را جزو اتفاقات و پیشامدهای نادر و عجیب بشمارند و اگر کسی بگوید یا بنویسد، مردم بر سبیل عقاید جاری و عقاید خودشان سعی می کنند آن را با لبخند شکاک و تمسخرآمیز تلقی بکنند، زیرا بشر هنوز چاره و دوایی برایش پیدا نکرده و تنها داروی آن فراموشی به توسط شراب و خواب مصنوعی به وسیله افیون و مواد مخدر است. ولی افسوس که تأثیر این گونه داروها موقت است و به جای تسکین پس از مدتی بر شدت درد می افزاید. آیا روزی به اسرار این اتفاقات ماورای طبیعی، این انعکاس سایه روح که در حالت اغما و برزخ بین خواب و بیداری جلوه می کند، کسی پی خواهد برد؟ من فقط به شرح یکی از این پیشامدها می پردازم که برای خودم اتفاق افتاده و به قدری مرا تکان داده که هرگز فراموش نخواهم کرد و نشان شومان تا زندم، از روز ازل تا ابد، تا آنجا که خارج از فهم و ادراک بشر است، زندگی مرا زهرآلود خواهد کرد. زهرآلود نوشتم، ولی میخواستم بگویم داغ آن را همیشه با خودم داشته و خواهم داشت. من سعی خواهم کرد آنچه را یادم هست، آنچه را که از ارتباط وقایع در نظرم مانده بنویسم. شاید بتوانم راجب آن یک قضاوت کلی بکنم، نه فقط اطمینان حاصل بکنم و یا اصلا خودم بتوانم باور بکنم، چون برای من هیچ اهمیتی ندارد که دیگران باور بکنند یا نکنند. فقط می ترسم که فردا بمیرم و هنوز خودم را نشناخته باشم، زیرا در طی تجربیات زندگی به این مطلب برخوردم که چه ورطه هولناکی میان من و دیگران وجود دارد و فهمیدم که تا ممکن است باید خاموش شد، تا ممکن است باید افکار خودم را برای خودم نگه دارم و اگر حالا تصمیم گرفتم که بنویسم، فقط برای این است که خودم را به سایه‌ام معرفی بکنم. سایه‌ای که روی دیوار خمیده و مثل این است که هر چه می نویسم با اشتهای هر چه تمام تر می بلد. برای اوست که می خواهم آزمایشی بکنم، ببینم شاید بتوانیم یکدیگر را بهتر بشناسیم. چون از زمانی که همه ی روابط خودم را با دیگران بریدم، میخواهم خودم را بهتر بشناسم. افکار پوچ باشد، ولی از هر حقیقتی بیشتر مرا شکنجه میکند. آیا این مردمی که شبیه من هستند، که ظاهراً احتیاجات و هوا و هوس مرا دارند، برای گول زدن من نیستند؟ آیا یک مشت سایه نیستند که فقط برای مسخره کردن و گول زدن من به وجود آمدند؟ آیا آنچه که حس می کنم، می بینم و می سنجم، سر تا سر موهوم نیست که با حقیقت خیلی فرق دارد؟ من فقط برای سایه خودم می نویسم که جلوی چراغ به دیوار افتاده است، باید خودم را بهش معرفی بکنم. در این دنیای پست پر از فقر و مسکنت برای نخستین بار گمان کردم که در زندگی من یک شعاع آفتاب درخشید. اما افسوس، این شعاع آفتاب نبود، بلکه فقط یک پرتو گذرنده، یک ستاره پرنده بود که به صورت یک زن یا فرشته به من تجلی کرد و در روشنایی آن یک لحظه، فقط یک ثانیه، همه ی بدبختی های زندگی خودم را دیدم و به عظمت و شکوهان پی بردم و بعد این پرتو در گرداب تاریکی که باید ناپدید بشود دوباره ناپدید شد. نه، نتوانستم این پرتو گذرنده را برای خودم نگه دارم. 3 ماه نه، 2 ماه و 4 روز بود که پی او را گم کرده بودم، ولی یادگار چشمهای جادویی یا شراره کشنده چشمهایش در زندگی من همیشه ماند. چطور می توانم او را فراموش بکنم که آنقدر وابسته به زندگی من است؟ نه، اسم او را هرگز نخواهم برد، چون دیگر او با آن اندام اسیری باریک و مهالود، با آن دو چشم درشت متعجب و درخشان که پشت آن زندگی من آهسته و دردناک می سوخت و می گداخت، او دیگر متعلق به این دنیای پست درنده نیست. نه، اسم او را نباید آلوده به چیزهای زمینی بکنم. بعد از او من دیگر خودم را از جرگه آدم ها، از جرگه احمق ها و خوشبخت ها به کلی بیرون کشیدم و برای فراموشی به شراب و تریاک پناه بردم. زندگی من تمام روز میان 4 دیوار اتاقم می گذشت و می گذرد. سر تا سر زندگیم میان 4 دیوار گذشته است. تمام روز مشغولیات من نقاشی روی جلد قلمدان بود. همه ی وقتم وقت به نقاشی روی جلد قلمدان و استعمال مشروب و تریاک می شد و شغل مضحک نقاشی روی قلمدان را اختیار کرده بودم، برای اینکه خودم را گیج بکنم، برای اینکه وقت را بکشم. از حسن اتفاق خانم بیرون شهر در یک محل ساکت و آرام، دور از آشوب و جنجال زندگی مردم واقع شده. اطرافان کاملا مجزا و دورش خراب است. فقط از آن طرف خندق خانه های گلی توسری خورده پیداست و شهر شروع می شود. نمی دانم این خانه را کدام مجنون یا کج سلیقه در عهد دقیانوس ساخته. چشمم را که می بندم، نه فقط همه ی سوراخ سنبه هایش پیش چشمم مجسم می شود، بلکه فشارانها را روی دوش خودم حس می کنم. خانه ای که فقط روی قلمدان‌های قدیم ممکن است نقاشی کرده باشند. باید همه اینها را بنویسم تا ببینم که به خودم مشتبه نشده باشد. باید همه اینها را به سایه خودم که روی دیوار افتاده است توضیح بدم. آری، پیشتر برایم فقط یک دلخوشی یا دلخوشکنک مانده بود. میان 4 دیوار اتاقم روی قلمدان نقاشی می کردم و با این سرگرمی مضحک وقت را می گذرانیدم، اما بعد از آنکه آن دو چشم را دیدم، بعد از آنکه او را دیدم، اصلا معنی، مفهوم و ارزش هر جنبش و حرکتی از نظرم افتاد. ولی چیزی که غریب، چیزی که باور نکردنی است، نمی دانم چرا موضوع مجلس همه نقاشی های من از ابتدا یک جور و یک شکل بوده است. همیشه یک درخت سرو می کشیدم که زیرش پیرمردی قوز کرده، شبیه جوکیان هندوستان عبا به خودش پیچیده، چون باطمه نشسته و دور سرش شالمه بسته بود و انگشت سبابی دست چپش را به حالت تعجب به لبش گذاشته بود. روبروی او دختری با لباس سیاه بلند خم شده به او گل نیلوفر تعارف می کرد، چون میان آنها یک جوی آب فاصله داشت. آیا این مجلس را من سابقا دیده بودم یا در خواب به من الهام شده بود؟ نمی دانم. فقط می دانم که هرچه نقاشی می کردم همش همین مجلس و همین موضوع بود. دستم بدون اراده این تصویر را می کشید و غریبتران که برای این نقش مشتری پیدا می شد و حتی به توسط عمویم از این جلد قلمدانها به هندوستان می فرستادم که می فروخت و پولش را برایم می فرستاد. این مجلس در این حال به نظرم دور و نزدیک می آمد. درست یادم نیست. حالا قضیه‌ای به خاطرم آمد. گفتم باید یادبودهای خودم را بنویسم. ولی این پیش آمد خیلی بد اتفاق افتاد و ربطی به موضوع ندارد و در اثر همین اتفاق از نقاشی به کلی دست کشیدم. دو ماه و چهار روز می گذرد. 13 نوروز بود. همه مردم به بیرون شهر هجوم آورده بودند. من پنجره اتاقم را بسته بودم برای اینکه سر فارغ نقاشی بکنم. نزدیک غروب گرم نقاشی بودم. یک مرتبه در باز شد و عمویم وارد شد. یعنی خودش گفت که عموی من است. من هرگز او را ندیده بودم چون از ابتدای جوانی به مسافرت دوردستی رفته بود. گویا ناخدای کشتی بود. تصور کردم شاید کار تجارتی با من دارد، چون شنیده بودم که تجارت هم می کند. به هر حال عمویم پیرمردی بود قوز کرده که شالمه هندی دور سرش بسته بود. عبای زرد پاره‌ای روی دوشش بود و سر و رویش را با شال گردن پیچیده بود. یخش باز و سینه پشمالودش دیده می شد. ریش کوسش را که از زیر شال گردن بیرون آمده بود می شد دانه دانه شمرد. پلکای ناسور سرخ و لب شکری داشت. یک شباهت دور و مضحک با من داشت، مثل اینکه عکس من روی آینه دق افتاده باشد. من همیشه شکل پدرم را پیش خودم همین جور تصور می کردم. به محض ورود رفت کنار اتاق چون باتمه زد. من به فکرم رسید که برای پذیرایی او چیزی تهیه بکنم. چراغ را روشن کردم، رفتم در پستوی تاریک اتاقم، هر گوشه را وارسی می کردم تا شاید بتوانم چیزی با به دندان او پیدا کنم. اگرچه می دانستم که در خانه چیزی به هم نمی رسد، چون نه تریاک برایم مانده بود و نه مشروب. ناگهان نگاهم به بالای رف افتاد. گویا به من الهام شد. دیدم یک بغلی شراب کهنه که به من ارث رسیده بود، گویا به مناسبت تولد من این شراب را انداخته بودند، بالای رف بود. هیچ وقت من به این صرافت نیفتاده بودم. اصلا به کلی یادم رفته بود که چون این چیزی در خانه هست. برای اینکه دستم به رف برسد، چارپایه ای را که آنجا بود زیر پایم گذاشتم. ولی همین که آمدم بغلی را بردارم، ناگهان از سوراخ اواخر رف چشمم به بیرون افتاد. دیدم در صحرای پشت اتاقم پیرمردی قوز کرده زیر درخت سروی نشسته بود و یک دختر جوان، نه، یک فرشته آسمانی جلوی او ایستاده خم شده بود و با دست راست گل نیلوفر کبودی به او تعارف می کرد، در حالی که پیرمرد ناخونه انگشت سبابه دست چپش را می جوید. دختر درست در مقابل من واقع شده بود، ولی به نظر می آمد که هیچ متوجه اطراف خودش نمی شد. نگاه می کرد بیان که نگاه کرده باشد. لبخند مدهوشانه و بی اراده‌ای کنار لبش خشک شده بود، مثل اینکه به فکر شخص غایبی بوده باشد. از آنجا بود که چشمهای مهیب افسونگر، چشمهایی که مثل این بود که به انسان سرزنش تلخی می زند، چشمهای مضطرب، متعجب، تهدید کننده و وعده دهنده او را دیدم و پرتو زندگی من روی این گودیهای براق پرمعنی ممزوج و در ته آن جذب شد. این آینه جذاب، همه هستی مرا تا آنجایی که فکر بشر عاجز است به خودش کشید. چشمهای مورب ترکمنی که یک فروغ ماورای طبیعی و مست کننده داشت در این حال می ترسانید و جذب می کرد. مثل اینکه با چشمهایش مناظر ترسناک و ماورای طبیعی دیده بود که هر کسی نمی توانست ببیند. گونه های برجسته، پیشانی بلند، ابروهای باری که به هم پیوسته، لبهای گوشتالوی نیمه باز، لبهایی که مثل این بود تازه از یک بوسه گرم طولانی جدا شده ولی هنوز سیر نشده بود. موهای ژولیده سیاه و نامرتب دور صورت مهتابی او را گرفته بود و یک رشته از آن روی شقیقش چسبیده بود. لطافت اعضا و بی‌اعتنایی اسیری حرکاتش از سستی و موقتی بودن او حکایت می کرد. فقط یک دختر رقاص بتکده هند ممکن بود حرکات موزون او را داشته باشد. حالت افسرده و شادی غم‌انگیزش، همه اینها نشان می داد که او مانند مردمان معمولی نیست. اصلا خوشگلی او معمولی نبود. او مثل یک منظره رویای افیونی به من جلوه کرد.
او همان حرارت عشقی مهرگیاه را در من تولید کرد.
اندام نازک و کشیده با خط متناسبی از شانه، بازو، پستانها، سینه، کپل و ساق پاهایش پایین می رفت. مثل این بود که تن او را از آغوش جفتش بیرون کشیده باشند.
مثل ماده مهرگیاه بود که از بغل جفتش جدا کرده باشند.
لباس سیاه چین خورده‌ای پوشیده بود که غالب و چسب تنش بود. وقتی که من نگاه کردم، گویا می‌خواست از روی جویی که بین او و پیرمرد فاصله داشت بپرد ولی نتوانست.
آن وقت پیرمرد زد زیر خنده. خنده خشک و زننده‌ای بود که مو به تن آدم راست می کرد.
یک خنده سخت دورگه و مسخره‌آمیز کرد بیان که صورتش تغییری بکند.
مثل انعکاس خنده‌ای بود که از میان تهی بیرون آمده باشد.
من در حالی که بغلی شراب دستم بود، هراسان از روی چهار پای پایین جستم. نمی دانم چرا می لرزیدم. یک نوع لرزه پر از وحشت و کیف بود، مثل اینکه از خواب گوارا و ترسناکی پریده باشم. بغلی شراب را زمین گذاشتم و سرم را میان دو دستم گرفتم. چند دقیقه، چند ساعت طول کشید؟ نمی دانم. همین که به خودم آمدم، بغلی شراب را برداشتم، وارد اتاق شدم، دیدم عمویم رفته و لای در اتاق را مثل دهن مرده باز گذاشته بود. اما زنگ خنده خشک پیرمرد هنوز توی گوشم صدا می کرد. هوا تاریک می شد. چراغ دود می زد ولی لرزه مکیف و ترسناکی که خودم حس کرده بودم هنوز اثرش باقی بود. زندگی من از این لحظه تغییر کرد.
به یک نگاه کافی بود برای اینکه آن فرشته آسمانی، آن دختر اسیری، تا آنجایی که فهم بشر عاجز از ادراک آن است، تأثیر خودش را در من گذارد.
در این وقت از خود بی خود شده بودم، مثل اینکه من اسم او را قبلا می دانستم. شرار یه چشمهایش، رنگش، بویش، حرکاتش، همه به نظر من آشنا می آمد. مثل اینکه روان من در زندگی پیشین در عالم مثال با روان او هم جوار بوده، از یک اصل و یک ماده بوده و بایستی که به هم ملحق شده باشیم. می بایستی در این زندگی نزدیک او بوده باشم. هرگز نمی خواستم او را لمس بکنم. فقط اشعه نامرئی که از تن ما خارج و به هم آمیخته می شد کافی بود. این پیش آمد وحشت انگیز که به اولین نگاه به نظر من آشنا آمد، آیا همیشه دو نفر عاشق همین احساس را نمی کنند که سابقاً یک دیگر را دیده بودند، که رابطه مرموزی میان آنها وجود داشته است؟ در این دنیای پست، یا عشق او را می خواستم و یا عشق هیچ کس را، یا ممکن بود کس دیگری در من تأثیر بکند؟ ولی خنده خوشگذرنده پیرمرد، این خنده مشعوم، رابطه میان ما را از هم پاره کرد. تمام شب را به این فکر بودم. چندین بار خواستم بروم از روزنه دیوار نگاه بکنم، ولی از صدای خنده پیرمرد می ترسیدم. روز بعد را به همین فکر بودم. آیا می توانستم از دیدارش به کلی چشم بپوشم؟ فردای آن روز بالاخره با هزار ترس و لرز تصمیم گرفتم که بغلی شراب را دوباره سر جایش بگذارم. ولی همین که پرده جلوی پستو را پس زدم و نگاه کردم، دیوار سیاه تاریک مانند همان تاریکی که سر تا سر زندگی مرا فرا گرفته جلوی من بود. اصلاً هیچ منفذ و روزنهی به خارج دیده نمی شد. روزنه چهار گوشه دیوار به کلی مسدود و از جنسان شده بود، مثل اینکه از ابتدا وجود نداشته است. چهار پایه را پیش کشیدم، ولی هرچه دیوانوار روی بدنه دیوار مشت می زدم و گوش می دادم یا جلوی چراغ نگاه می کردم، کمترین نشانه از روزنه دیوار دیده نمی شد و به دیوار کلفت و قطور ضربه های من کارگر نبود. یک پارچه سرب شده بود. آیا می توانستم به کلی صرف نظر بکنم؟ اما دست خودم نبود. از این به بعد مانند روحی که در شکنجه باشد، هرچه انتظار کشیدم، هرچه کشیدم، هرچه جستجو کردم، فایده ای نداشت. تمام اطراف خانه من را زیر پا کردم، نه یک روز، نه دو روز، بلکه دو ماه و چهار روز، مانند اشخاص خونی که به محل جنایت خودشان برمی گردند، هر روز طرف غروب مثل مرغ سرکنده دور خانه من می گشتم، به طوری که همه سنگ ها و همه ریگ های اطراف آن را می شناختم. اما هیچ اثری از درخت سر و از جوی آب و از کسانی که آنجا دیده بودم پیدا نکردم. آنقدر شبها جلوی مهتاب زانو به زمین زدم، از درختها، از سنگها، از ماه که شاید او به ماه نگاه کرده باشد استغاثه و تضرع کردم و همه موجودات را به کمک طلبیدم، ولی کمترین اثری از او ندیدم. اصلا فهمیدم که همه این کارها بیهوده است، زیرا او نمی توانست با چیزهای این دنیا رابطه و وابستگی داشته باشد. مثلا آبی که او گیسوانش را با آن شستشو می داده، بایستی از یک چشمه منحصر به فرد ناشناس و یا غار سحرآمیزی بوده باشد. لباس او از تار و پود پشم و پنبه معمولی نبوده و دستهای مادی دستهای آدمی آن را ندوخته بود. او یک وجود برگزیده بود. فهمیدم که آن گلهای نیلوفر گل معمولی نبوده. مطمئن شدم اگر آب معمولی به رویش میزد صورتش میپلاسید، و اگر با انگشتان بلند و ظریفش گل نیلوفر معمولی را میچید، انگشتش مثل ورق گل پژمرده میشد. همه اینها را فهمیدم. این دختر، نه، این فرشته برای من سرچشمه تعجب و الهام ناگفتنی بود. وجودش لطیف و دست نزدنی بود. او بود که حس پرستش را در من تولید کرد. من مطمئنم که نگاه یک نفر بیگانه، یک نفر آدم معمولی، او را کنفت و پشمرده می کرد. از وقتی که او را گم کردم، از زمانی که یک دیوار سنگین، یک سد نمناک بدون روزنه به سنگینی سرب جلوی من و او کشیده شد، حس کردم که زندگیم برای همیشه بیهوده و گم شده است. اگرچه نوازش نگاه و کیف عمیقی که از دیدنش برده بودم یک طرفه بود و جوابی برایم نداشت، زیرا او مرا ندیده بود، ولی من احتیاج به این چشمها داشتم و فقط یک نگاه او کافی بود که همه ی مشکلات فلسفی و معماهای الهی را برایم حل بکند. به یک نگاه او دیگر رمز و اسراری برایم وجود نداشت. از این به بعد به مقدار مشروب و تریاک خودم افسودم، اما افسوس، به جای اینکه این داروهای ناامیدی فکر مرا فلج و کرخت بکند، به جای اینکه فراموش بکنم، روز به روز، ساعت به ساعت، دقیقه به دقیقه، فکر او، اندام او، صورت او خیلی سخت‌تر از پیش جلوم مجسم می‌شد. چگونه می‌توانستم فراموش بکنم؟ چشمایم که باز بود و یا روی هم می‌گذاشتم، در خواب و در بیداری او جلوی من بود. از میان روزنه پستوی اتاقم، مثل شبی که فکر و منطق مردم را فرا گرفته، از میان سوراخ چهارگوشه که به بیرون باز می شد، دایم جلوی چشمم بود.